مسائل تاریخ و جغرافیا و تصویرگری های حیوانات و آشنایی با حیوانات و زیستان و بلوچستان، اینجور مسائل برای بچه ها اصطلاح خیلی این موضوع رو من از کردم غالبا ترجمه هست و جنبه ما در کتاب های داستان، شعر، علمی، حوزه های دینی خیلی ها و چه در حوزه روحانیت چه در حوزه غیر روحانیت بسیار تألیف خوبی اتفاق میفته، ناشرای هستن منتشر میکنن و من هیچ گونه مشکلی در این حوزه در کشور نمیبینم. به
تشکر میکنم.
جناب
برآبادی، ما در گذشته خب بیشتر مثلا شاید 20 سال پیش برگردیم، عمدتا کتاب کاغذی بود و بالاخره نوشتاری میخوندیم، ولی الان بالاخره رفته به سمت کتاب دیجیتال، هرچند خود کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که مقداری جلوتر از ما به سمت دیجیتال رفته بودن الان برگشتن به سمت کتاب فیزیکی. اینو الان مشکل میبینید یا نه، اینکه بیشتر اگر هم مطالعه‌ای صورت میگیره در فضای مجازی و استفاده از فضای دیجیتالی کشور و اون چیزی که در اختیار کودک و نوجوان هست، اینو به نظر شما آسیب هست یا نه؟ باز اینو میشه فرصت هم تلقی کرد یا چقدر آسیبه چقدر فرصته؟ این
ببینید، اگر هدف بحث این باشه که چرا در شرایطی که ما جمعیت تحصیل کرده جوان خیلی زیادی داریم، در واقع مخاطبینمون خیلی زیاد هستن، کسانی که میتونن کتاب برای اونها نوشته بشه، ولی علارغم این جمعیت جوان و تحصیل کرده، سرانه مطالعه در ایران پایین هست.
بله.
خب بخشی
خب همین جناب برآبادی، من خواهش می‌کنم آقای دکتر رامین هم ورود کنم به این بحث. همین که الان میگن سرانه مطالعه در ایران پایینه، بعضیا منتقد این حرفن، میگن نه بچه ها صبح تا شب سرشون تو گوشیه، اتفاقا دارن مطلب هم میخونن، ولی ما محتوای مناسب ارائه نکردیم که بچه وقتی وارد فضای مجازی میشه، کودک وقتی وارد فضای مجازی میشه، مطالب مفید و ارزنده و علمی و به زبان ساده و گویا رو بتونه بگیر. اینو نظرتون چیه؟ حالا هم جناب قدیانی و هم آقای دکتر رامین خواهش میکنم که کمک کنن.
خب ببینید، وقتی میگین سرانه مطالعه، به محتوای مطالعه در این کاری نداریم، یعنی کاری نداریم که این مطالعه که صورت میگیره مفید هست، مطالبی که خونده میشه
خب مفید هست. سرانه به طور کلی ما بالاست،
به طور کلی گفته میشه که سرانه مطالعه درسته.
بله.
سرانه مطالعه به دو طریق به دست میاد، یکی از طریق تعداد کتابهایی که منتشر میشه، حالا اهم از کتابهای درسی و غیر درسی.
بله.
بر تعداد جمعیتی که مورد نظر ما هست این.
بله.
از یک راه اینطوری به دست میاد، یک راه هم از پرسشگری به دست میاد که مثلا از اقشار مختلف جامعه سوال میشه که شما در روز چقدر مطالعه میکنید. مطالعه.
بله.
البته وقتی هم میگی مطالعه، به نظرم باید باز بین مطالعه کتاب و مطالعه مجازی تفاوت قائل شد.
من نظر دکتر رامین رو هم بگیرم. آقای دکتر در خدمت.
همینطوره، بنده هم تایید میکنم فرمایش دوست عزیزمون رو و ما مطالعه مون الان تغییر ماهوی پیدا کرده و با این فضای مجازی مطالعه کتابمون باز هم بیشتر تقلیل پیدا کرده و تفاوت اصولا این فضای مجازی یا رسانه ها، حالا رادیو و تلویزیون و شبکه های اجتماعی همه با هم در نظر بگیریم، تفاوتش اینه با کتاب که کتاب یک روند آرام منطقی علمی معقول رو از نویسنده به مخاطب منتقل میکنه.
بله.
تا ذهن مخاطب رو همراه خودش ببره به یه رشدی برسونه.
بله.
اما مطالعات الان در رسانه ها، چه شنی داریم اون چه داریم اون چه به تصویری یا شبکه مجازی، الان خیلی سطحیه، یعنی اونقدر اطلاعاتی رو که ما به دست میاریم زیاد هست، انبوهی از اطلاعات انباشته شده در ذهن ما،
اقیانوسی به اندازه یک بند انگشت. بله.
به هیچ عنوان ما فرصت و مهلت تجزیه تحلیل اونا رو نداریم.
بله.
یعنی اصلا ذهن ما یک مهلتی میخواد، وقتی یه اطلاعات یه جمله میشنویم باید روش تأمل بکنیم تا اون رو ما جاسازی بکنیم به اصطلاح در فایل مخصوص خودش، تا این اطلاعات دسته بندی طبقه بندی شده و که هر زمان لازم داشتیم از اونها استفاده کنیم. اما این تلمبار شدن اطلاعات درست و غلط، باطل و صحیح، از هم بزرگ شما مفید و مضر، همه با هم وارد ذهن ما میشن و ذهن ما فرصت تفکیک، فرصت جدا
در مورد کودکان هم همین اتفاق میفته دکتر.
کودک بیشتر از همه آسیب میبینه.
بله.
کودک ذهنش مغشوش میشه. در خانواده های با اصالت، عالم و در واقع دقیق اجازه نمیدن کودکشون همش با موبایل بازی بکنه و پای کامپیوتر باشه و با اینترنت و با، یعنی یک اونم برای به اصطلاح ارتباطش با فضای مجازی رو اجازه میدن محدود، مشخص و هدفمند. الان هدف رو ما گم کردیم، همه سرگرم شدیم و این سرگرمی و اشتغالات ذهنی آسیب به ذهن ما میرسونه، آنچنان که دیگه ذهن ما عادت تنبل میشه و عادت میکنه به سرعت، بیدقتی و سطحی نگری. یعنی ما لایه های عمیق تر ذهنمون رو فعال نمیتونیم بکنیم با فضای مجازی و غیر کار مطالعاتی کتاب.
ذهنمون پراکنده شده. بله، متشکرم.
پراکنده در سطحی و زود گذر.
جناب قدیانی، نظر جناب علی هم داشته باشیم تو این حوزه.
ببینید، در حوزه منظورتون در حوزه مسائل کتاب‌های مجازی،
همین بحث کتاب برای کتاب مجازی. بله بله.
ببین، وقتی که با هیاهوی خاصی که حدود تقریبا 20 سال قبل مطرح شد، همون موقع ها ما ناشرین معتقد بودیم که کتاب کاغذی جایگاه خودش رو حفظ خواهد کرد. بعد از گذشت حدود تقریبا 20 سال، خودش هم ذره بیشتر، همه ساله شاهدیم که در بخش کتاب‌های عمومی، عرض می‌کنم در بخش دنیای کتاب‌های فرهنگنامه‌ها و اطلاعات واسطه، طبیعتاً یک کتاب 2000 صفحه‌ای کمتر مطرح میشه، به راحتی فکر می‌کنم در دنیای مجازی و اون لغتی و اون مسائلی که نیاز دارن بهشون دسترسی پیدا می‌کنن. ولی در کتاب‌های عمومی رو مگر بیایم برای چه کودک، چه نوجوان، چه برای بزرگسال، روز به روز ما شاهد هستیم که بازم مثل سالهای اولیه انقلاب، سال قبل، دو سال قبل، سه سال قبل، یواش یواش داره جای خودش رو پیدا میکنه، به خصوص در دو سال گذشته که مسئله کرونا مطرح شد که یه مقدار مردم بیشتر خونه نشین شدن، به حوزه کتاب عمومی بیشتر توجه کردن. من معتقد هستم که مسئله مطالعه رو هر کشوری رو باید با خود آن کشور مقایسه کرد. آیا مثلا فرد در کشور ما یک دیوان حافظی که در خونه ما وجود داره، اینو نفع به نفع این خانواده همون یک کتاب حافظ استفاده میکنن؟ آیا این کتاب حافظی که ده ها نفر خونده شده و آمار تولید کتاب میآید که ما بتونیم اینو به عنوان یک شاخص تیراژ کتاب حساب کنیم به اصطلاح؟ آیا همینطوری به سمت توی مسائل دیگر حوزه کتاب های دینی و هر حال دعا و قرآن و این چیزها؟ اینه که من معتقدم فرهنگ مطالعه در کشورمون در حدی مورد قبول خودش هست، ولی با توجه به مسائل تورم ها و اقتصادی و مسائل گرونی و مردم به هر حال طبیعتا معاش زندگیشون خیلی لازمه اصلیشون هست. ما الان خب شاهد هستیم که در تهران و پایتخت یک کارگر ساده معمولی که کار بکنه و اگر خیلی منظم کارفرماش بیمه همه چیزش انجام بده، با یه حقوق 4-5 میلیون تومانی دریافت میکنه. ولی همین کارگر میبینیم که در یک مناطق محروم کم برخورداری مثل مسائل سیزجان و مسائل مثلا قشم و اینجاها میبینیم به برابر این همین کارگر معمولی حقوق دریافت میکنن. بعد در نتیجه این عدم به اصطلاح شفافیت مسائل درآمد خانواده ها، خب طبیعتاً مجبورن به شغل دوم و سوم رو بیارن، خب طبیعتاً به مطالعه هم کمتر وقت داده میشه.
متشکرم جناب قدیانی، خیلی ممنون. من آخرین سوال رو میخوام از عزیزان بپرسم، هم مهمان حاضر در برنامه جناب برآبادی که انشالله پاسخ میدن و هم دو تا مهمان تلفنی عزیزمون جناب دکتر رامین و جناب قدیانی. و آخرین سوالم اینه که خواهش کنم هر سه بزرگوار به همین بپردازیم، به عنوان راهکار، به عنوان سوال پایانی، این که پیشنهادتون چیه به مسئولین و دست اندرکاران؟ الان بالاخره وزیر ارشاد جدید اومده، با یه نگاه جدید، با یه توان جدید، با یه انگیزه جدید بالاخره مشغول به کار شده و یا سایر دستندرکاران حوزه فرهنگ و کتاب و اینا. میخوام ببینم که بالاخره شما که جامعه برآبادی به عنوان کسی که درگیر این مباحث بودید سالها و کار کردید تو این حوزه ها و اون NGO انجمن نویسندگان هم بالاخره دارید مدیریت میکنید اونجا، چه پیشنهادات و توصیه هایی دارین که انشالله دولت 13 هم بتونه یه مقداری تو این حوزه موفقیت بهتری داشته باشه؟
خب اگر بخوایم به طور کلی بگیم، من معتقدم که مسئولین بایستی به وظایفی که براشون تعریف شده به اون وظایف به درستی عمل کنن. اگر این اتفاق بیفته نیازی به تکرار در واقع خواسته ها نخواهد بود.
بله همین.
بله ولی اگر خب. اگر فکر میکنید آره. کافی نیست این توضیح،
یه مقداری آره بیشتر خب ببینید چه کارهایی باید انجام بشه تو همین حوزه نشر کتاب کودک، چه اتفاقاتی باید بیفته؟ بالاخره شما از نزدیک با این موضوع درگیر هستید.
ببینید اگر در زمینه تأمین کاغذ و سایر مسائلی که برای
میکنم. اجازه میفرمایید، من مثلا رفتم مدرسه بچه‌ام، خب یه کتاب آورده از مدرسه، رفتم مدرسه میگم آقا چه کتابی تو کتابخونتون گذاشتین؟ آخه من میتونم حالا شفافترم بگم ولی بهتره که نگم، کاملا بدآموزی داشت این کتاب. یه مدرسه مذهبی تو نقطه مذهبی توی شهرک مذهبی شهر تهران تو کتابخونش یه کتابی داره که بچه 8-9 ساله من میگیره میاره خونه، من نگاه میکنم اینو این کتاب چقدر بدآموزی داره. مثلا فرض کنید در فرهنگ ما اگر که فرض کنید سگ حیوان نجسی است، تو این کتاب اصلا توصیه به سگ داشتن کرده. میخوام بگم که بالاخره مسئولین دولت 13 اومدن با یه انگیزه جدیدی میخوان کار انجام بدن. میخوام ببینم پیشنهادتون چیه به اینها، توصیهتون چیه، چه اتفاقاتی باید بیفته که یه مقداری بهبود حاصل بشه انشالله.
داشتم اینو عرض میکردم که بسته به اینی که ما از چه نقطه نظر به این نگاه کنیم، به این سوالی که شما هست. اگر به عنوان یک نویسنده در واقع من پاسخ بدم یک جور پاسخ میدم، به عنوان ناشر یک جور پاسخ میدم، به عنوان کسانی که در اقتصاد نشر درگیر هستن.
شما به عنوان نویسنده بفرمایید، آقای قدیانی به عنوان ناشر بفرمایید، آقای رامین هم به عنوان یه منتقد.
ببینید یکی از اشکالاتی که به کتاب‌های تألیفی ایران گرفته میشه اینی که میگن این کتاب‌ها جذابیت لازم رو برای خواننده نوجوان امروزی ما که با دنیای پرآشوب و بسیار تغییر یافته امروزی آره. سر کار داره، این جذابیت
نداره.
و
ما باید این مهارت رو به نویسندگان منتقل کنیم. یعنی میشه این
بخشی از مشکل هست، بخشش هم مربوط به خود وزارت ارشاد هست.
بله.
آیا محدودیت هایی که در وزارت ارشاد اعمال میشه برای کتاب ها
بله.
این محدودیت ها واقعا لازمه؟ این محدودیت ها مثلا در صدا و سیما،
من میگم الان در... که محدودیت هست اینا با برآبادی، الان که محدودیت هست تو کتابخونه مدرسه مذهبی محله مذهبی کتاب ناجور میدن دست بچه من.
خب اگر یک
مورد شما اگر این ممیزی هم برداشته بشه که چه اتفاقی میفته؟
نه من نمیگم ممیزی برداشته بشه، من میگم بر اساس اصولی باشه که این اصول از یک طرف به محتوای کار، به کیفیت زیباشناسی کار توجه داشته باشه و از یک طرف دست نویسنده رو نبنده. نویسنده ما الان درست مثل یک کشتیگیریه که بهش میگه تو نمیتونی اون فنون رو بزنی. شخصیت نوجوان دختر تو کتاب‌های رمان نوجوان ما با مشکل روبرو میشه، تصاویری که مربوط به دختر بچه‌ها هست تو کتاب‌ها با مشکل روبرو میشه. این محدودیت‌ها، این ممیزی در سایر عرصه‌ها، من بحثم اینه، میگن در سایر عرصه‌ها اتفاق نمیفته، در مثلا مجلات و روزنامه‌ها نیست، در صدا و سیما که اصلی ترین در واقع مخاطبین رو داره
در کتاب
نیست
بیشتره.
ولی در کتاب بیشتره. من نمیدونم یک تیراژ مثلا 1000 نسخه کتاب چقدر میتونه مثلا آسیب بزنه اگر چه این آسیبی داشته باشه.
بله بله متشکرم. جناب دکتر رامین در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من فکر میکنم یه مقداری بحث پراکنده شده.
بله.
اما در عین حال اولا میخوام عرض کنم که ما در نه فقط در تاریخمون بلکه در همین دوره معاصر هم داریم افرادی که از نظر اقتصادی و مالی بسیار ضعیفن، حتی نماز و روزه استیجاری اقامه میکنن برای اینکه بتوانن پولی به دست بیارن کتاب بخرن.
بله
ما این فرهنگ رو داریم، اما احساس میکنم که در بحث
توصیه به مسئولین
نظارت بر نشر کتاب آقایون درست میگن. یعنی گاهی وقتا یک کارمندانی که شاید به اندازه یک صدم اون نویسنده هم اون ظرفیت های واقعا علمی و ادبی رو نداشته باشن، اینا میان ممیزی ایجاد میکنن که این غلطه.
من به نظر من آیه دکتر بالاخره دینامال خودتون دستن در کار بود، میخوام ببینم چرا برون سپاری نمیشه این بالاخره ما چهار تا دانشمند.
من به نظرم میرسه که نویسندگان باید بر کتبی که منتشر
خب همین برون سپاری به همین معنی ما بله. 10 تا نویسنده زبده تو اون حوزه رو انتخاب بکنیم کارو بهشون واگذار بکنیم.
ما بیشتر از این نه فقط اختصاص بدیم به 10 تا نویسنده،
نه تو هر حوزه‌ای میگم تو هر حوزه‌ای
ما 100 نفر بدیم بخونه.
آره
100 نفر بدیم یه مقدار میدان رو وسیع بکنیم و استعداد اتفاق خودش باعث رشد استعداد هم میشه. نکته دوم به نظرم ما برای ایجاد بازار به ایجاد خلع کتاب یعنی در واقع شوق کتابخانی باید تبلیغات رسانه‌ایمون مشوق کتابخانه‌ای باشه، کتابخانه باشه. ما به ندرت شاید در حد هیچ در رسانه ملیمون در تلویزیونمون میبینیم مثلا تبلیغات گاهی وقتا بچه نشسته با مادرش با پدرش داره کتاب میخونه یا دو سه تا بچه نشستن دارن کتاب میخونن. حتی اونجایی که میخوایم مثلا یه روغنی رو یه نمیدونم وسیله‌ای رو میخوایم تبلیغ بکنیم چه اشکال داره نشونم بدیم مثلا بچه هم نشستن با هم دیگه
این توصیه به مسئولین رسانه ملی انشالله
در سریال های ما و در برنامه های سیما ما این همه آشپزی و غیره و غیره داریم یا همه دعواهای خانوادگی و اینها، اما هیچ آره. وقت توی اینا نمیبینیم که بچه ها نشستن با بزرگتراشون با آره. پدر بزرگ مادر بزرگ.
اینم توصیه به تهیه کنندگانش
بله این بسیار
کارگردانان تهیه کنندگان.
آخرین جمله که میخوام عرض کنم در این زمینه، ما نباید تفکیک علم و دین بکنیم و در دین ما در قرآن ما بیش از 600-700 آیه راجع به علم و عالم و معلوم و اعلم و غیره هست،
یعنی یک هفتم
بله تقریبا یک شاید به اندازه یک هشتم یک نهم کل قرآن راجع به علمه.
پس
دین ما مروج علمه، کتاب های علمیمون رو با استفاده از همین منابع قرآنی و سنت و سیره ائمه اطهار ما میتونیم خیلی خوب گسترش بدیم.
تشکر میکنم آقای
دکتر. نویسندگان ما کمتر به این منابع تکیه میکنن.
متشکرم. وقتمون رو به اتمام هست. ما در حد یکی دو دقیقه در خدمت جناب قدیانی هم هستیم. توصیه به ناشران.
بله من از شما ممنونم. طبیعتا نویسنده یا تصویرگر یا ناشری که حوزه کتاب‌های دینی و یا علمی یا شعر یا داستان برای کودک و نوجوان بخواد کار بکنه، اولین وظیفه‌ش اینه که کشورش رو به خوبی بشناسه. کشورش در چه شرایطیه، مسلمان، شیعه، دانش آموزاش چه گروه سنی دارن، برای چه مخاطبی داره کار میکنه. وقتی که شما میفرمایید من مثلا کودک 8 سالم یک کتابی رو از مدرسهش میاره و مثلا سنگی که نجس چیه در این کتاب وجود داره، خب من اینو طبیعتا کتابی که ندیدم قضاوت کنم، ولی کتابی که ما در این 50 سال حداقل بعد از انقلاب که در 40 سال اخیر منتشر کردیم، خب سگ رو خداوند آفریده از جای دیگه به وجود نیومده. سگ در کتاب‌های ترجمه فراوان هست ولی ناشر وظیفه‌اش
تبلیغ سگ میکنه.
الان یه جمله
من داستانش هم بگم خدمتتون، نویسنده‌اش یادم نیست، یه کتاب ترجمه‌ای بود. خب نه نه اینو میخوام بدونین که چه اتفاقی یک کتاب ترجمه ای بود در مدرسه مذهبی در محله مذهبی. وقتی اینو میخونی یه دختر بچه ای که مادرش از دست داده با ارتباط مستمر رو مداوم با یک سگ اون التیام میبخشه آلام و دردهاشو. این بدآموزیه دیگه، ما تو فرهنگ دینمون اینو نداریم.
همین اگر سگ در روزمره زندگیش و در منزلش باشه قطعا فرمان شما درسته.
تبلیغ و تشویق این بود اصلا.
دقیقاً. ولی
من از اون روز تصمیم گرفتم هر کتابی که بچه‌م میاره منزل اول خودم بخونم بعد بدم اون بخونه.
ولی ما به عنوان ناشر این تیپ کتاب‌ها رو سگ اگر در خارج از منزل در باغ در مزرعه در جای دیگه‌ای باشه و میگیم خسته اگر کنارش میبریم و بچه هم که 8 سالشه هنوز نیازی نیست نجس بودن آن آگاه باشه، به گروه سنی بلوغش رسید در اون کتاب‌ها مطرح میشه. به هر حال بله، بعضی از ناشر جوان هم هستن این مسائل رو دقت نمی‌کنن، بررسی ابتدایی در دست ارشاد هستن، توجهی نمی‌کنن، مجوز میدن. من با شما هم صدا هستم و درکتون میکنم.
بله،
اینکه بهتره که در همین جا به ناشران و نویسندگانی که در این حوزه فعالیت کردن و صاحب برند هستن مردم بیشتر اعتماد کنن.
متشکرم. در خدمت عزیزان بودیم، جناب آقای دکتر محمد علی رامین، معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد، جناب آقای محمود برآبادی، نویسنده کتاب‌های کودکان و عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و جناب آقای نادر قدیانی از مدیران انتشاراتی خوب کشورمون. موضوع بحثمون علم به زبان ساده برای کودکان بود. مباحث خوبی رو دوستان فرمودن. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو در مورد این برنامه و این گفتگوی علمی با ما در جریان بذارید. با 30010-35 پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر بخشهایی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل گفتگو و گفتگوهای علمی شبهای گذشته رو هم ملاحظه در بخش آرشیو ملاحظه بفرمایید. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی رفیع، در خدمتتون بودم. جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده برنامه، جناب پرتو صدا بردار و سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده برنامه هم زحمت زیادی برای این گفتگو کشیدند. از همه دوستان تشکر میکنیم. مهمانان عزیز، چه حضوری جناب برآبادی و چه تلفنی جناب دکتر رامین و جناب قدیانی، تقدیر و تشکر دارم بابت مطالب خوبی که فرمودن. انشالله خلاصه مطالبی که گفته شد در سایت رادیو گفتگو انشاءالله به استحضار مخاطبین گرامی خواهد رسید. ضمن تشکر با شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه خداحافظی میکنم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نوید طرب آغاز کن، می آید آن آرام جان، آن دلبر از ره می رسد، ای عاشقان ای عاشقان. گل داد دلها را صفا با آن جمال دلگشا، برخواست شور و نوا از بلبلان نغمه خوان. جشنیست عالی منزلم با صاحبان معرفت، افلاک گوید تهنیت بر مهدی صاحب زمان. جشنیست عالی منزلم با صاحبان معرفت، افلاک گوید تهنیت بر مهدی صاحب زمان.
خورشید دین و رهبری، مولا امام عسکری، آن پیشگاه انسجام. هم دارد از مولا حسن، هم دارد از زهرا رسن، هم باشدش فخر لقب از خاتم پیغمبران. حسن خویش حسن، قطعش حسن خویش حسن، هم نام دل جویش حسن، هم صاحب حسن نشان. جشنیست عالی منزلم با صاحبان معرفت، اخلاق گوید تهنیت بر مهدی صاحب زمان. جشنیست عالی منزلم با صاحبان معرفت، افلاک گوید تهنیت بر مهدی صاحب زمان، بر مهدی صاحب زمان.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، گر گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید در شامگاه روز شنبه 22 آبان ماه 1400 خورشیدی. در کنار شما خوبان شنونده هستیم و خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه مجموعه برنامه‌ای که قرار هست تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. اما قبل از هر چیز اجازه بدین فرارسیدن میلاد خجسته امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شادباش بگم، انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. خدمتون عرض میکنم که 30,000-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و پویای شما عزیزان هم خواهیم بود. تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 22:10.